حاضر نیز قرارداد بازرسی فنی 5300 مدرسه دولتی در شهر تهران با وزارت آموزش و پرورش در جریان است که تا پایان تابستان امسال بازرسی ها از این مدارس به اتمام می رسد. ساعت 11:54 است. با رادیو اقتصاد همراه باشید و بشنوید برنامه چالش رو.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه زیتون چین چین؟ تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی یه پیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
درخشش ناب سفید شوی تاب، رخت و لباس، پرده، ملافه، سرویس خواب، بسپرش به تاب، خوب میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم. نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های آ، سی، دی، ای و تمام ویتامین های گروه بی و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه اوسا؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا، اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسوز.
ته دلم ولی کمینه گرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته.
از نفت سپاهان اسپیدی، مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا. رشته ی صابونی داره، کفه فرابونی داره، یک تا بوده یک تا. نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون، یک تا سرچشمه پاکی ها.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره.
شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه
چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به ادامه مشکلات کارگران در سال جدید و بنبست جلسات شورای عالی کار میپردازیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه 2786-20-98 هست. دعوت میکنم در ابتدای برنامه گزارشی رو در خصوص موضوع برنامه بشنوید تا وی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
کارگران پرتلاش و سخت کوش در گوش و کنار کشور مشغول کارند و تولید و اشتغال را عینیت می بخشند. در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده انتظار می رود حمایت ها از این قشر مؤثر در امر تولید گسترده تر صورت گیرد.
تمام سعی و تلاش اونه که بتونیم محصول با کیفیت عرضه بازار کنیم و این چرخه به چرخه.
قشر کارگر قشر زحمتکش مملکت ماه و تمامی تولیداتی که انجام میشه 90% از کارگرایی که انجام میدن هدفشون تولید و اشتغال زاییه.
کارگرا باید کارهایی که بهشون محول میشه رو به خوبی انجام بدن، به کارشون اهمیت بدن، با وجدان کارشون انجام بدن.
کارگران نقش اول تولید در کشور را دارند.
کارمون یه چیزی که جون آدمو در حمایت تایم میکنیم که بهترین کیفیت داشته باشیم، بهترین تولید داشته باشیم که دست مردم چیز طایر رو خوب بدیم.
قطعاً به خاطر اینکه ما رو نیاریم به مثلا اجناس خارجی، قطعاً باید اجناسمون رو با کیفیت تولید کنیم که بتونیم بازار خودمون حداقل داشته باشیم.
سهمی که کارگر توی تولید داره مطمئن باش سهم اولیه و آخریه است، یعنی دوری که کارگر اون دقت عملی که توی تولید میذاره مطمئناً سهم خیلی بسزایی داره.
به نظر من اگر مسئولین یه اهمیت ویژه قائل بشن از نظر معیشتی کارگرا، کارگر با انگیزه خیلی بیشتر میتونه کار کنه، قطعاً هم تاثیرگذاره.
اما همین کارگران در سالی که باید تلاش‌ها را مضاعف کنند، در اولین قدم تأمین زندگی خود ماندند. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار:
یکی از چالش‌های حوزه روابط کار در حال حاضر موضوع تعیین دستمزد است. همونطور که توی اخبار و رسانه‌ها مطرح شد، در اساس موضوع امسال متأسفانه با اجماع سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پیش نرفت. نهایتاً ما به عنوان گروه کارگری متقاعد نشدیم که این موضوع تعیین شده با توجه به شرایط فعلی و قوانین ناظر بر تعیین دستمزد تصمیم درستی است. از همین دلیل این صورت رسمی امضا نشد. اتفاقاتی که بعد از تعیین دستمزد افتاد این بود که گروه کارگری به نمایندگی از کارگران بر اساس روال قانون شکایتی رو توی دیوان عدالت اداری برای ارسال این مصوبه ثبت کرده و پیگیری اون شکایت رو داره انجام میده. علی رغم پیگیری‌های متعددی که از سوی خیلی از مسئولین صورت گرفته، یعنی نمایندگان مجلس بلافاصله 182 امضا درخواست بازنگری کردن، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه این تأکید رو داشتند که این موضوع اصلاح بشه و به نحوی پذیرفتند که نیاز به اصلاح داره. علی رغم تمام این موارد به نظر میرسه که دولت هنوز متقاعد نشده که بازنگری توی این دستمزد به انجام بده. ماده 41 قانون کار ما رو مکلف کرده، یعنی حقیقا توی ابتدای ماده میگه شورای عالی کار موظف است بر اساس دو تا مؤلفه دستمزد کارگران رو افزایش بده. مؤلفه اول توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هست و بند دوی ماده 41 قانون کار میگه مزد تعیین شده باید بتونه حداقل‌های یک زندگی رو تأمین بکنه. حداقل های یک زندگی باز به صورت سه جانبه محاسبه و اعلام شده، عدد 4,940,000 تومان حداقل های یک زندگی هست. اما گروه کارگری مطالبه شون 4,940,000 تومان با توجه به شرایط خاص اقتصادی امروز نبوده. این عدد عددی هستش که تکلیف ماده 41 قانون کار هست. با توجه به شرایط اقتصادی گروه کارگری هم اینو پذیرفت که این عدد قابل تامین برای امسال نیست. گروه کارگری مطالبه فاصله ایجاد شده بین حداقل‌های زندگی و معیشتش طی سال گذشته رو مطالبه کرد، یعنی این عدد سبد معیشت توی سال 97، یعنی انتهای سال 98 97 که محاسبه شد 3,760,000 تومان بود، الان به 4,940,000 تومان رسیده. فاصله ایجاد شده در طی یک سال ماهیانه 1,180,000 تومان است. گروه کارگری مطالبه افزایش 1,180,000 تومانی درآمدهاش بوده، علاوه بر اینکه اون 1,180,000 تومان به درآمدهای کارگرها باید افزوده بشه، حداقل مزدشون باید مطابق نرخ تورم یعنی 41% افزایش پیدا بکنه. این مطالبه گروه کارگری است.
تداوم چالش های کارگران در سال جدید و بنبست جلسات شورای عالی کار موضوع برنامه چالش امروز است که در ادامه با هم میشنویم.
خب در برنامه امروز چالش دو مهمان گرامی با ما همراه هستند. در خدمت جناب آقای دکتر توفیقی هستیم، رئیس محترم کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، و جناب آقای حمید حاج اسماعیلی، کارشناس محترم بازار کار. آقای دکتر توفیقی سلام بر شما.
خدا بنده عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه.
آقای حاج اسماعیلی خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر توفیقی، بحث حقوق و دستمزد کارگران وقتی که نماینده کارگران در شورای عالی کار مصوبه را امضا نکردن یا اون چیزی که به توافق رسیده بودن رو امضا نکردن، بالاخره با دو ضلع این در واقع شورا، یعنی نماینده دولت و نماینده کارفرمایان امضا شد و ظاهرا قانون هم میگفت که این مصوبه قانونی است و اجرا شد. یعنی حداقل حقوق دستمزد حدود 1,835,000 تومان تصویب شد. اما در گفتگوهای متعددی که ما تو همین رادیو اقتصاد با آقای دکتر شریعت‌مداری انجام دادیم، ایشون اعلام کرد که خب ما در ازای این اتفاقی که کارگران اعلام رضایت نکردن از این موضوع، آمدیم مثلا بن رو افزایش دادیم، حق مسکن رو افزایش دادیم و اقداماتی از این دست رو صورت دادیم که به نوعی ترمیم شه، اما باز هم این کارگران رو، یعنی نمایندگان محترم کارگران رو متقاعد نکرد، تا جایی که الان به این طرف سال با گذشت حدود 3 ماه از سال رسیده و همچنان کارگران در گیرودار رفع چالش این حوزه هستن. الان به کجا رسیده آقای دکتر توفیقی این موضوع؟
ارزم به حضور شما همجور که تاریخچه رو اعلام فرمودید و به درستی هم اعلام فرمودید، بحث تعیین دستمزد خب یه مؤلفه و یه قوانینی داره دیگه. از سال 1369 که قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، دو روح قانون کار متاسفانه مجبور واقع شد. ماده 7 که قراردادهای کار رو تعریف میکنه و ماده 41 که دستمزد کارگران عزیز رو تعریف میکنه. این دو ماده مجبور واقع شده. اما تا امسال کماکان سعی بر این شده بود که حول ماده 41 چرخشی اتفاق بیفته برای تعیین دستمزد. و حالا با تمام حال خلف وعده هایی که بود، بالا و پایین هایی که میشد، ماده 41 لااقل حداقلی اجرا رو به خودش میدید. تا امسال که تیم اقتصادی دولت با تفکرات و اندیش های خاصی وارد جلسه شدن و متاسفانه ریل تعیین دستمزد، قطار تعیین دستمزد از ریل ماده 41 کلا خارج شد. خب ما همیشه به قانون مداری توصیه شدیم و دعوت شدیم و اعتقاد داریم ولو داشتن این قانون ناقص یا غلط بهتر از بیقانونی محضه. خب به تبع مثلا نماینده کارگران کماکان اصرار دارن که تعیین دستمزد به ریل قانونی خودش، یعنی ماده 41 بازگرده و این اتفاق بیفته. سایر مؤلفه‌های غیر مزدی که میتونه در سرجمع از درآمد کارگر به شرط اجرای کامل مصوبه که هرگز اتفاق نمیفته، به خصوص در بنگاه متوسط و به خصوص در اکثر بنگاه کوچک ما، قطعا و یقینا دوای درد دستمزد کارگران و تأمین معیشت کارگران نیست. خب قاعدتا شما حق بدین به ما وقتی که این اتفاق میفته و خود وزارت خونه از من و شما بهتر میدونه که در بنگاه های کوچک و در بنگاه های متوسط این سایر مؤلف های مزدی لحاظ نمیشه. بله. و کارگران به دلیل عدم اجرای همون ماده 7 که خدمت شما عرض کردم،
بله،
این نمیتونن طرح دعوا بکنن در مراجع ذی‌صلاح. بله. و پایش و کنترل وزارت کارم که اصلا واقعیت خارجی برای خودش نداره، برای همین خب ما نمیتونیم بپذیریم این ظلم مضاعف رو در جامعه کارگری.
بله، متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر توفیقی. آقای حاج اسماعیلی، یکی از مشکلاتی که مطرح میشه، حالا گاهی به عنوان یک اهرم فشار البته استفاده میشه، من مشخصا نمیخوام بگم کارفرمایان، اما این در جامعه، در افواه جامعه، حتی بعضا رسانه‌ای هم میشه.
بله.
که اگر حقوق دستمزد غیر از روشی که مثلا امسال اتفاق میافتاد، قراردادهای سفید امضا بیشتر خواهد شد و مشکلات حوزه کارگری افزون خواهد شد. گرچه ماده 7 مشکل داره، آقای توفیقی هم اشاره کردن بهش، اما واقع مسئله اینه که یه اهرم فشاری صورت میگیره بر علیه کارگران که اگر قرار بنی هست که حقوق و دستمزد غیر واقعی دیده بشه، احتمالاً قراردادهای سفید امضا بیشتر میشه، یعنی یه راهی برای دور زدن بعضی از کارفرمایان. خب جناب علی بهتر میدونید که بزرگترین کارفرما خود دولت هست، در واقع دولت یه جورایی طرف خودش رو گرفته که این شیوه رو اتخاذ کرده. آقای دکتر توفیق هم بهش اشاره کرده. خیلی راه داریم تا اینکه بریم این دو قانون رو، این دو ماده رو بیام دست کم یا اصلاحش کنیم یا به درستی اجراش بکنیم. نمیخوایم فعلا روی این قضیه مانور بدیم یا بهش بپردازیم، شاید توی حوصله مفصلتر و وقت موسطتر بشه بهش پرداخت. اما آیا این حقوق دستمزدی که الان تعیین شده، آیا همین شایبه اجرا نشدن ماده 7 یعنی قراردادها رو تشدید میکنه تو جامعه یا نه صرفا به عنوان یک اهرام فشار ازش استفاده شده؟
بله خب ببینید، ماده 7 از اول ابهام داشته، چون بله. وقتی موضوع قراردادها هم جنبه شفایی داره هم جنبه کتبی، اون خودش محل سوء استفاده است. به هر حال قانونگذار از اول هم در این خصوص درست کار کارشناسی انجام نداده و دچار اشتباه شدن، چون ما برای اینکه به محاکم بریم باید سند ارائه بدیم. چه کسی تونسته قول شفایی رو سند کنه؟ پس بنابراین ببینید، ما از اول دچار ضعف بودیم در تدوین قانون و نباید بحث قراردادهای شفایی رو مطرح میکردیم و قراردادهای شفایی خودش محلی برای چالش‌های بسیار گسترده بین کارگر و کارفرما و کارگاه‌ها در کشور شده. بله. اما توجه کنید که این بحث‌ها در این حال که تأثیر داره، به تبع مشکلات دیگه ممکنه افزایش پیدا بکنه، اما حاشیه است. اون چی که در بحث دستمزد مطرح است به نظر من ضعف‌های زمینی و ساختاری است. به این معنی که دولت اعتقادش اینه که شورای عالی کار یک نهاد حاکمیتی است و نقش دولت بسیار متفاوت با نقش کارفرماها و کارگرها در شورای عالی کاره.
ولی واقعا که اینطور نیست آقای حاجی اسماعیلی؟ هست؟
بله، نه عملا اینطور هست، عملا اینطور هست. توجه کنید که
یعنی دولت تو این مثلث خودش رو نماینده دولت میدونه و در واقع دولت بزرگترین کارفرما نیست، منظورتون اینه؟
نه نه نه، منظورم اینه که همه کار است. ببینید ما
خب بله، اینه که ما میدونیم همه کار است.
بله، تجربه ای که من طی 30 سال گذشته در این عرصه دارم و از فعالیت های شورای عالی کار، همیشه دستمزد رو دولت تعیین کرده.
خب
دوستان باید واقع نگر باشن، حتی کارفرماها هیچ نقشی در تعیین دستمزد ندارن.
خب الان این تعیین دستمزدی که صورت گرفته، دستمزد منطقی است به نظر شما با توجه به اینکه مثلا حق مسکن و بن رو اومدن افزایش قابل توجه دادن؟
ما انتقاد داریم به این. چرا؟ چون نرخ تورم بالاست و سبد هزینه های خانواده به شدت بالا رفته. ما نباید این کارو بکنیم. اما ببینید چرا این مشکلات اتفاق میفته. توجه کنید، اول اینکه ما باید دولت رو در تعیین چنین تصمیمات کلامی در کشور مهار کنیم. مهار دولت از طریق قانونه. اگر اعتقاد دولت اینه که بر اساس ماده 41 باید گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار مشارکت داشته باشن، باید رأی اونها نافذ باشه.
خب قانون اینو نمیگه.
نه نه، دولت اینو قبول نداره.
نه قانون اینو نمیگه.
بله قانون اینو میگه. دولت به هر حال اومده مصوباتی رو تعیین کرده و کفه ترازی دولت رو بالاتر برده، در این حال که نفوذش در شورای عالی کار زیاده، تعدادش هم رو در به لحاظ رأی در شورای عالی کار افزایش داده. خب این نشون میده که دولت علاقمند نیست مشارکت کارگران و کارفرمایان رو در بحث‌ها و برای تعیین دستمزد بپذیره.
آقای حاج اسماعیلی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، این نکته که میفرمایید یعنی تغییر این قانونی که اتفاق افتاده در این دولت اتفاق نیفتاده، یعنی دولت 11 و 12
تغییر قانون نیست، دولت اومد مصوباتی رو خارج از
خب میدونم در دولت قبل اتفاق افتاد.
بله،
از طرفی زمانی که آقای جهرمی وزیر کار بود، تشکل‌ها و این شوراهای این چنینی رو یه مقدار از محتوا توهی کرد.
بله
میدونم، قبول دارید این رو، این واقعیت رو؟
نه، ما ضعف‌های متعددی داریم. توجه کنید که ما قانونمون برای تشکیل نهادهای کارگری و کارفرمایی با ابهام زیادی روبروست.
خب.
ما بعد از انقلاب تلاش نکردیم که کاری که تشکل‌های کارگری استاندارد شکل بگیره، مطابق اون چه که سندیکاهای کارگری در کشورهای توسعه یافته و مطابق کنوانسیون بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار دارن فعالیت میکنن.
خب.
اون چه که الان در ماده 131 که قانون کار اومده، هم شورای اسلامی کار رو پذیرفته که کاملا ماهیت غیر کارگری دارن. توجه کنید
بله.
کاملا ماهیت غیر کارگری دارن، هم نمایندگان کارگری رو پذیرفته هم انجمنهای صنفی رو.
درسته.
ما در دولت آقای احمدی نژاد کارهای خوبی انجام دادیم.
خوب.
ما تلاش کردیم انجمنهای صنفی رو به عرصه کارگری وارد کردیم
بح.
اما توجه کنید اجازه ندادن که تشکلهای صنفی بتونن نفوذ و به هر حال حق رأی پیدا کنن. همین تشکلهایی مثل شوراهای اسلامی کار این نمایندگی رو در عرصه های مختلف دارن انجام میدن.
خوب.
دولت هم از این ضعف ها استفاده میکنه، کاری رو که خودش میخواد انجام میده.
دوست.
توجه کنید اگر تشکل‌های کارگری استاندارد شکل بگیرن، فراگیر باشن، دموکراتیک باشن، توانایی لازم رو داشته باشن و در عین حال بتونن از ابزارهای نوینی که در عرصه کارگری برای چانه‌زنی هست استفاده کنن، دولت نمیتونه اینجوری عرض اندام بکنه.
بسیار.
دولت الان فعال مایشاه.
بسیار خوب. همراه ما باشید.
علاقمندن بقیه بپذیرن.
بسیار خوب. همراه ما باشید آقای حاج اسماعیلی. آقای دکتر توفیقی. جانتون بیبله. آقای دکتر ما یه بازار کار داریم، یه بازار کالا داریم، یه بازار پول داریم، بازار سرمایه. شما اگر نگاه به وزن و در واقع میشه گفت کفه این بازارها نگاه بکنید، تو هر یک از این بازارها یه چالش جدی وجود داره. اگر بین این بازارها توازن وجود نداشته باشه، بی‌تردید بازارهای دیگه هم به هم می‌خوره. یعنی اگه ما بازار کارمون رو درست نکنیم، بی‌تردید خروجی بازار کالامون افتضاح خواهد شد. همونطور که در سیاست‌های پولی و مالیمون اگر بازار پول و سرمایه رو سیاست‌گذاری درست نکنیم، اونجا هم دچار مشکل خواهیم شد. ما تو حوزه بازار پول و سرمایه سیاست‌هایی داریم که این سیاست‌ها شاخص‌های کلان اقتصادی رو دستخوش تغییرات ناگهانی و غیر طبیعی میکنن و غیر متعارف میکنن. طبیعیش به بازار کار و کالا هم اثر خودش رو خواهد گذاشت. چرا تو این دو حوزه ما رو بازار کار فشار میبینیم آقای دکتر توفیقی؟
از هم حوزه شو قبل از که من پرسشتون رو پاسخ بدم، مجبورم که راجع به نظر کارشناس محترم تو صحبت کنم.
بفهمید خواهش.
یا ایشون سهواً احتمالاً ایشون اشتباه کردن، دوبار تکرار کردن که کانون شورای اسلامی کار 100% ماهیت غیر کارگری داره. امیدوارم که صح باشه، عمدی نباشه و اگر ما میایم حول موضوع صحبت بکنیم و عامدانه در راستای عقده‌گشایی‌ها نباشیم. چرا که اگر ایشون میدونستن اساسنامه و نحوه انتخاب نماینده کارگر، انجمن‌های صنفی که ایشون خیلی سنگش به سینه میزنه و عزیزان من هستن و دوستان من هستن، نه صرف ایشون بلکه اون انجمن‌های صنفی و کانون شورای اسلامی کار، از یک مجرا، از یک مدخل تعیین صلاحیت و ارزیابی میشن که هر سه تشکل کارگری نسبت به نحوه انتخاب و تعیین صلاحیت و دخالت مستقیم دولت تو این حوزه به شدت اشکال وارد کردن و اعتراض دارن. اما نحوه انتخابشون به یک گونه است، به یک شکل در یک فضای دموکراتیک اتفاق میفته در کارگاه و به این گونه نیست که ماهیت ضد کارگری داشته باشن یا کارگر نباشن، 100% غیر کارگری باشن. احتمالاً این دوست بزرگوارمون صحبت اشتباه کرده در یا از ناگاهیشون بوده. در حالی که کانون شورای اسلامی کار کاملا کارگری، نهادی کارگری و کارگر زاده است و من تعجب میکنم که این دوست بزرگوارمون این حرفو زده. در رابطه با حوزه های تعیین کننده مؤلف های کار، کاملا فهم شما درسته. مادامی که ما نتونیم مباحث حوزه کار، کارگر، دستمزد، کارفرما، تولید ناخالص ملی، ارزش افزوده، همه اینا رو در یک پکیج به عنوان یک فرایند ببینیم، این چالش ها رو داریم. مادامی که ما ندونیم که حتی بنگاه های اقتصادی که باید به سمت صرفه و سود به سوددهی برن، باید مدل خودشون رو بر اساس مدل کاریشون انتخاب بکنن. تا مادامی که ما دستمزد رو یک سربار میدونیم، مادامی که فکر میکنیم با سرکوب دستمزدی که ابتدایی ترین و پیش دست ترین مورد دم دستمونه میتونیم به سمت سود قدم برداریم، قطعا بازار کار و بازار همین که شما فهمونید، بازار پول، بازار کار، بازار سرمایه، همه اینا به هم دیگه عجین شدن در یک فضای کاملا فرایند محور ما باید این مباحث رو ببینیم. یادمون نره ابتدای این کار از فرد و خانواده شروع میشه و انتهاش به ارزش افزوده تولید ناخالص ملی، چرخش و بقای یک کشور منتهی میشه. اما متاسفانه ما این موارد رو اینگونه نمیبینیم. نقش های نظارتیمون فراموش میشه، قوانین فراموش میشه، اجرای قوانین فراموش میشه.
علتش رو آقای دکتر شما چی میدونید؟ ببینید
فرار سه قوه از وظایفشون.
نه آقای دکتر ببینید، یه کارفرما یه تولیدی میکنه، دلش میخواد این تولیدش مثلا تولید انبوه باشه.
درسته.
دلش میخواد دست کم به بازارهای منطقه اونو صادر کنه، باید این کیفیت داشته باشه یا نه؟ طبیعیه.
دقیقاً.
اما میبینه کارگرش مجبوره از ساعت کاری که اونجا کار میکنه با مثلا انرژی کمتری کار کنه، با بهره‌وری پایینتری کار کنه تا بتونی این قدرت و انرژی رو بذاره برای کار دومش یا شغل دومش. یعنی کارفرما میفهمه که
همش این نیست آیه چیز ارزم به همش این نیست. ببینید کارفرما با 4 ام سر و کار داره: من، ماشین، متد، متریال، نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه‌ها، متد و روشی که تولید میکنه و ماده اولیه.
بله.
مادامی که ما فاز اول هدفمندی یارانا میخواست طبق قانون ها،
بله،
قانون هدفمندی یارانا میخواست به این سمت و سو گام برداره.
خب.
با بهینه‌کاوی کشورهای پیشرفته ما یه قانونی نوشتیم.
خب.
که بیایم به سمت و سوی بدیم که سیستم های تولیدیمون رو افزایش انتقال دانش و افزایش ارتقای تکنولوژی بدیم تا بتونیم مزیت های رقابتی ایجاد بکنیم. اما هدفمنده یارانا مختص این شد که در یک تاریخ و در یک بازه زمانی یه عددی در حساب یک تعداد خاص از مردم ریخته بشه. اما هیچ اتفاق دیگه نیفتاد. نه مجلس دنبالش گشت که ببینه چرا هدفمند یارانا اجرا نشد، نه دولت میل و رغبتی به سمت و سوی اون هدف را، نه کارفرمایان اومدن کردن، نه قوا نهادهای بالادستی. مادامی که ما این مدلی فکر کنیم ماشینمون ایراد داشته باشه یا تکنولوژیمون، متدمون ایراد داشته باشه، مواد اولیه مناسب در اختیار کارگر قرار نگیره.
بله.
کارگر خط مقدم تولید هست، اما آخرین زنجیره وصل شدن کیفیته. مادامی که من مواد مناسب در اختیارش نذارم نمیتونم خروجی خوب داشته باشم. همونجوری که میگن عاقبت هرچی من بکارم همون رو درو میکنم. من نمیتونم از جویی که میکارم گندم توقع بکنم. ما نباید همه تقصیرها رو گردن کارگری بندازیم که انرژیش رو سیو میکنه به دلیل اینکه شغل دوم داشته باشه.
نه.
این هم جای بحث داره.
آقای دکتر ببینید، عرض من اینه، من میگم اون کارفرما میدونه که احتمالاً کارگر با دستمزد پایین که حداقل معیشتش رو تامین نمیکنه بهره‌وری کارش پایین خواهد بود. حالا ممکنه کارگر کار نکنه، ممکنه ذهنش مشغول باشه، ممکنه هر اتفاق دیگه بیفته.
بله.
میگم این واقعیت رو کارفرما میدونه. در این حال کفه بازار کار بیشتر دستخوش تغییرات غیر متعارف میشه تا بازار کالا، تا حوزه های دیگه که باید سیاست گذاری های درستی در صورت بگه. الان تو بازار پول و بازار سرمایه داره اتفاقات نسبتا خوبی میفته. یعنی بازار پول داره کنترل میشه، بانک ها دارن نظارت میشن، بازار سرمایه داره بهش توجه میشه. خب نمیخوام بگم یه چیز ایدئالی است، اما شروع خوبی است. تو این دو حوزه، چرا این دو حوزه‌ای که میتونه زمینه رونق و جهش تولید فراهم کنه اینقدر دستخوش چالش‌های جدی و اوریانه؟ یعنی خیلی عیان و نمایان و بیان داریم میبینیم تو حوزه بازار کار و کالا عمدن داره اتفاقاتی میفته که فشار به جامعه کارگری بیاد. چرا؟
این ببینید، من با یه جمله میتونم سعی کنم این رو بگم که در سازمان بازرسی کل کشورم که خدمت بزرگواران رسیدونه عرض کردم. مادامی که صنعت ما و اتاقهای صنعتی ما دست سوداگران و واسطه گرانه، قطعا و یقینا کشور ما روی صنعتی شدن اندیشه به اون دو حوزه که حضرت عالی میفرمایید نخواهد.
آخه آقای دکتر، ما الان ارزی هم نداریم که بخوایم وارداتی صورت بدیم.
اصلا ببینید الان در دوران تحریم و خود تحریمی هایی که من اعتقاد دارم خود تحریمی بیشتر به ماست تا تحریم.
خب.
ما داریم گردش هایی که داره اتفاق میافته در داخل کشور ما هم کم از خارجی ها نداره. یعنی ما خیلی از مباحث داخل کشورمون با سنگ اندازی ها دست اندازی مواجه میشیم که ناگزیر بشیم، حتی ولو به نابودی یک صنعت، که فقط بتونیم اون گردش های غیر صنعتی و غیر حقیقیمون رو انجام بدیم. متاسفانه مادامی که ما راستی آزمایی نکنیم، مادامی که مطالبه‌گر نباشیم، مادامی که قوانینمون رو در راستای کنترل دقیق این بازارها رصد نکنیم، مشکلات خواهیم داشت.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر توفیقی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای حاجی اسماعیلی.
بله، من دارم.
اگر نکته‌ای درباره اظهارات ابتدایی آقای دکتر توفیقی دارید بفرمایید، اگر نه سوال من از جناب عالی هم همینه. آقای حاجی اسماعیلی،
بله، آقای راسخ، ببینید ما در اون چه که در بحث‌های کارگری مطرح هست مستند قوانین بالادستی داره. قوانین بالادستی بخشش داخلی است، بخشش استنادات جهانی داره که کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کاره. در قانون داخلی استناد شوراهای اسلامی کار اصل 104 قانون اساسی است. قانون شورای اسلامی کار قبل از اینکه قانون کار تصویب بشه تصویب شده. در متن قانون هیچ اشاره‌ای به اینکه این تشکل‌ها کارگری نشده، هیچ ارتباطی بین شوراهای اسلامی کار و کارگری وجود نداره.
خب چه نتیجه‌ای می‌خواید بگیرید از این فرمایشتون؟
نتیجه‌ای که ایشون که